بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان، چند تن از فعالان مخالف دولت بازداشت شدند. بانک مرکزی ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری را نزدیک به 16% اعلام کرد و میزان تولید نفت خام ایران از 4 میلیون بشکه در روز فراتر رفته است. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز یک شنبه 13 آبان ماه 1386 خورشیدی و 4 نوامبر از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید به مدت یک ساعت. در این مجله شامگاهی من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از آن که گزارش های امروز مجله شامگاهی را تقدیمتان کنیم، بهروز کارونی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان، چند تن از فعالان مخالف دولت این کشور بازداشت شدند. بر پایه گزارش‌های رسیده، رهبران حزب نواز شریف، نخست وزیر پیشین و تبعیدی از جمله بازداشت شدگانند و چند تن دیگر از شخصیت‌های مخالف دولت نیز در خانه‌هایشان تحت نظر قرار گرفتند. ایالات متحده نگرانی عمیق خود را از اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان ابراز کرده، ولی کاخ سفید امیدوار است که انتخابات آزاد در ماه ژانویه آینده، یعنی 2 ماه دیگر، برگزار شود. ژنرال پرویز مشرف دیشب گفت تصمیم به اعلام وضعیت فوق‌العاده را به سبب افزایش خطر تروریسم، افراط‌گرایی اسلامی و آنچه که فلج شدن دولت به سبب دخالت‌های قوه قضایی نامید اتخاذ کرده است. در پی برقراری وضعیت فوق‌العاده در پاکستان، طارق عظیم خان وزیر اطلاعات آن کشور امروز اعلام کرد که انتخابات عمومی که قرار بود در ماه ژانویه برگزار شود ممکن است به تعویق بیفتد. اندکی بعد شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان گفت پارلمان حق دارد انتخابات را به سبب برقراری وضعیت فوق‌العاده به مدت 1 سال به تعویق بیاندازد. با این همه نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که دولت هنوز در این باره تصمیمی نگرفته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که نرخ تورم در ایران در 12 ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری 15.8% افزایش یافته است. این در حالی است که منابع دیگر از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم در ایران را بسیار بیش از این می‌دانند. بر پایه گزارش بانک مرکزی که خبرگزاری مهر منتشر کرده، نرخ تورم در ایران در 6 ماه اول سال جاری به طور متوسط هر ماه 0.6% افزایش یافته است. بانک مرکزی به این ترتیب اعلام کرده است که تحقق هدف برنامه 4 توسعه برای کاهش تورم در سال 1386 و رساندن آن به 9.1% امکان پذیر نیست. غلام حسین نوذری سرپرست وزارت نفت جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که میانگین تولید روزانه نفت خام ایران که پیش از شهریور ماه امسال اندکی بیش از 4 میلیون بشکه بود، امروز اکنون از 4,130,000 بشکه در روز نیز فراتر رفته است. وی ابراز امیدواری کرد که تولید نفت خام ایران تا پایان امسال به 4,200,000 بشکه در روز برسد. و یک خبرنگار عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در بغداد ربوده شده بود، آزاد شد. جمانا العبیدی 29 ساله که برای رادیو عراق آزاد بخش عربی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی کار می کند، 2 هفته پیش همراه با راننده اش روبوده شد و چند روز بعد جسد راننده که به قتل رسیده بود پیدا شد.
با سپاس، بهروز کارونی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. به پاکستان می رویم، کشور همسایه ایران که امروز نیز در آن حالت غیرعادی و اضطراری حاکم است و از تازه ترین خبرها در عرصه سیاسی این کشور باخبر می شویم. مذاکره مقامات ایرانی و آمریکایی برای بار سوم درباره مسئله عراق. آیا سلاح‌های کشتار جمعی بهانه آغاز جنگ عراق بود؟ شبکه تلویزیونی CBS آمریکا هویت فردی را فاش می‌کند که 4 سال پیش با اظهاراتش مبنی بر وجود این سلاح‌ها به آغاز جنگ کمک کرد. رسانه‌های دولتی ایران با ورشکستگی کامل فاصله کمی دارند. این را مشعله شمس‌الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران می‌گوید. بیشتر می‌شنوید. به آلمان می رویم و گزارشی خواهیم شنید از وضعیت پناهندگان مسلمانی که برای اخذ مدارک اقامتی خود مسیحی می شوند. و به جنوب ایران می رویم به سواحل خلیج فارس که شماره دلفین های تلف شده در آن آب ها به 152 رسیده است. همه اینها همراه با گزارش های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. در کشور همسایه ایران، پاکستان، اوضاع غیرعادی حاکم است. پرویز مشرف، رئیس جمهوری این کشور، دیروز اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد و قانون اساسی کشور را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش همکارم محمد رضا کاظمی در این باره گوش می‌دهیم.
پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان، که در سال 1999 طی کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت، دیشب در تلویزیون دولتی این کشور حاضر شد و کشورش را در آستانه بی‌ثباتی توصیف کرد. وی در توجیه تصمیمش مبنی بر اعلام وضعیت فوق‌العاده گفت او نمی‌توانسته اجازه بدهد که کشورش خودکشی کند. عامر سهروردی، روزنامه‌نگار در اسلام‌آباد، درباره دلایل اقدام مشرف می‌گوید:
مهمترین دلیل به نظر من گسترش فعالیت‌های تروریستی در داخل پاکستان است. موضوع تصمیم‌گیری دادگاه عالی پاکستان درباره مشروعیت انتخاب مجدد پرویز مشرف به عنوان رئیس جمهور نیز می‌تواند دلیل دوم باشد.
پاکستان در ماه‌های اخیر حقیقتاً با گسترش حملات تروریستی گروه‌های اسلامگرا روبرو بوده است. یکی از خونبارترین این حملات دو هفته پیش در مراسمی اتفاق افتاد که به افتخار بازگشت بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم، پس از 8 سال تبعید خودخواسته برگزار شده بود. ولی به اعتقاد بسیاری مبارزه با تروریسم دلیل واقعی اعلام حالت فوق‌العاده از سوی مشرف نیست. بی‌نظیر بوتو شخصا معتقد است که هدف اصلی ژنرال مقابله با ابطال نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از سوی دادگاه عالی بوده است.
دلیل واقعی اعلام وضع فوق‌العاده قصد دادگاه عالی برای تصمیم گیری درباره مشروعیت نامزدی ژنرال در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. وضعیت فوق‌العاده اعلام شد چون تصمیم دادگاه مورد پسند یک نفر نبود.
منتقدان مشرف میگویند ژنرال حق نداشته به عنوان فرمانده ستاد کل ارتش به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. دادگاه عالی پاکستان مشغول بررسی این موضوع بود، ولی پرویز مشرف پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده، افتخار محمد چودری، رئیس دادگاه عالی پاکستان و تعداد زیادی از همکارانش را برکنار کرد. امتیاز گل، روزنامه‌نگار پاکستانی، در این باره می‌گوید:
دوستیز اکسیون است جنرال مشرف.
مشرف با اعلام وضعیت فوق‌العاده توانسته است 70-80% از قضات منتقد را اخراج کند و اکنون افراد جدیدی را به جای آنها منصوب می کند که احتمالاً با او رابطه دوستانه خواهند داشت و کمک می کنند تا دادگاه عالی پاکستان انتخاب مجدد وی در انتخابات ریاست جمهوری 6 اکتبر را مشروع اعلام کند.
بی‌نظیر بوتو اعلام کرده بود به کشورش باز می گردد تا به دیکتاتوری نظامی مشرف پایان دهد، ولی اکنون وی و بسیاری از فعالان سیاسی دیگر در پاکستان نگران آن هستند که انتخابات پارلمانی که قرار بود در ماه ژانویه، یعنی حدود 2 دیگر برگزار شود، به تعویق بیفتد. مقامات دولت پاکستان اعلام کردند که در حال بررسی زمان برگزاری انتخابات هستند، ولی هنوز هیچ چیز مشخص نیست. به گفته کارشناسان این احتمال وجود دارد که مشرف برگزاری انتخابات را 1 به تعویق بیندازد.
در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان، چند تن از فعالان مخالف دولت بازداشت شدند. گزارش محمد رضا کاظمی را شنیدیم.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
پیش‌بینی می‌شود که مقامات آمریکایی و ایرانی در آینده نزدیک بار دیگر پیرامون مسائل عراق پای میز مذاکره بنشینند. مقامات دو کشور در ماه‌های گذشته تاکنون 2 درباره مسائل عراق با هم دیدار و گفتگو کردند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
سفیر آمریکا در عراق رایان کراکر اصرار داشته است که وی بار دیگر با همتای ایرانی خود در آینده نچندان دور در بغداد دیدار خواهد کرد. وی روز شنبه گفت که انتظار دارد با مسئولان ایرانی به احتمال بسیار در هفته‌های آتی به منظور گفتگو درباره عراق ملاقات کند. رایان کروکر در حاشیه کنفرانس عراق در استانبول با اشاره به عدم قطع کانال ارتباطی ایران و ایالات متحده در زمینه مسائل عراق گفت فکر می‌کند که مسائل اینچنین ارزش این را دارد که در خصوص آن قدری صبر پیشه کرد. سفیر آمریکا در عراق گفت که ما مدتی نسبتاً طولانی است که با ایرانیان گفتگو نکرده ایم. رایان کروکر اظهار داشت که مقامات آمریکایی انتظار دارند که دور دیگری از گفتگوها را با مقامات ایرانی در آینده ای نچندان دور برگزار کنند. نخستین دیدار سفیر آمریکا با حسن کاظمی قومی همتای ایرانی وی در 28 ماه مه 7 خرداد گذشته در بغداد بدون پیشرفت عمده‌ای برگزار شد و دور دوم مذاکرات نیز در 28 ژوئیه 6 مرداد گذشته در پایتخت عراق برگزار شد که در این دور در زمینه تشکیل یک کمیته سه جانبه برای بررسی و رسیدگی به مسئله امنیت عراق تصمیماتی اتخاذ شد. واشنگتن تهران را به دخالت در امور عراق متهم کرده است. تهران با رد این اتهام حضور نظامی آمریکا در عراق را دلیل ناآرامی‌های آن کشور خوانده است.
نمایندگان ایران و آمریکا برای بار سوم قرار است که درباره مسئله عراق مذاکره کنند. گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدیم. همزمان شبکه تلویزیونی CBS آمریکا از افشای هویت فردی خبر داد که 4 سال پیش اظهارات نادرست و ساختگیش مبنی بر وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق منجر به آغاز جنگ شد. این فرد تاکنون در گزارش‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با نام مستعار و به عنوان منبع اطلاعاتی درباره وجود سلاح‌های بیولوژیکی در عراق دوران صدام حسین معرفی می‌شد. شبکه CBS امشب یک شنبه 4 نوامبر در یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌هایش نام اصلی این شهروند عراقی را فاش می‌کند. نیما تمدن و جزئیات بیشتر.
یک عراقی فراری با اسم رمز کروبال که سخنان نادرستش درباره وجود سلاح‌های بیولوژیک در عراق عزم آمریکا را برای حمله به عراق در سال 2003 جزم کرد، برخلاف ادعاهایش به هیچ وجه یک مهندس شیمی شاخص نبوده است. این فرد همه ی داستان پردازی‌هایش را برای اخذ پناهندگی در آلمان ارائه داد. اکنون تهیه کنندگان برنامه 60 Minutes یا 60 دقیقه در شبکه CBS پس از 2 سال جستجو و تحقیق توانستند به نام حقیقی کروبال دست یابند. رافد احمد الوان، پناهجوی عراقی که سال 1999 وارد آلمان شد.
This is Rafid Ahmad Alwan at a Baghdad wedding in 1993, 6 years before he became the key Iraqi source known as Curveball.
این شخص گرچه در عراق دوران صدام حسین دانشجوی مهندسی شیمی بوده، اما دانشجوی تنبل و درس نخوان بوده و هیچگاه در یک کارخانه ساخت سلاح‌های بیولوژیک کار نکرده است. علاوه بر این اطلاعات، حال مشخص شده که او حتی سابقه سرقت از محلی را داشته که در آن کار می‌کرده است. گرچه هویت واقعی این منبع اطلاعاتی برای آغاز جنگ اکنون در سال 2007 افشا می‌شود، اما پیشتر نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا بارها با ذکر نام مستعار او در پرونده‌های اطلاعاتیشان، یعنی همان کروبال، اظهارات و داستان‌های او را بی‌اعتبار نشان دادند. چون برخلاف سخنان او در طول 4 سال گذشته هیچ سلاح بیولوژیکی در سراسر خاک عراق به دست نیامد. تیم گزارشگران برنامه 60 دقیقه در شبکه CBS میگویند اظهارات دروغ رافد احمد الوان در آلمان تنها برای مهم جلوه دادن خود و با هدف گرفتن مدرک پناهندگی در آن کشور بود. هدفگیری که به بار نشست و او اکنون با نامی دیگر و احتمالاً در آلمان زندگی میکند. این عراقی گریخته از کشورش در آن هنگام از وجود کارگاه‌های سیار برای تولید بمب‌های بیولوژیک در نقاط مختلف عراق خبر داده بود و اظهاراتش از طریق مقام‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان در اختیار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA قرار گرفت. با این حال به گفته تهیه کنندگان برنامه 60 دقیقه، مقام‌های امنیتی آلمان به همتایان آمریکایی خود گفته بودند که ادعاهای این مرد عراقی غیر قابل اعتماد است. جورج تنت، مدیر وقت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، بدون توجه به نکته‌ای که مقام‌های امنیتی آلمان درباره اعتبار این سخنان مطرح می‌کنند، اظهارات رافد احمد الوان را به کالین پاول، وزیر امور خارجه وقت آمریکا سپرد و وزیر خارجه آمریکا در زمستان سال 2003 در سخنرانیش در جلسات شورای امنیت برای توجیه لزوم حمله به عراق از اطلاعاتی که این فرد عراقی داده بود استفاده کرد.
افشای هویت فردی عراقی الاصل که 4 سال پیش اظهاراتش مبنی بر وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق منجر به آغاز جنگ شد. گزارش نیما تمدن را شنیدیم.
الو
شده منو میشنوید؟
الو
سه شنبه ها و پنج شنبه ها گفتگوی ویژه ما در مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، روز خیلی خوبی داشته باشید.
ساعت 18:45 به وقت تهران است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ایران رسانه‌های غیر دولتی ایران در حال ورشکست شدن کاملند. این جمله توصیفی است از سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات درباره وضعیت روزنامه‌نگاری مستقل در ایران. ماشاءالله شمس‌البایزین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، رسانه‌های ایران را در عین حال دستخوش یک بحران جدی دانسته است. آقای شمس‌البایزین گفته است که سیاست‌های دولت مطبوعات را به سمت بحران اقتصادی سوق داده است. اما این بحران اقتصادی برای روزنامه‌نگاران غیر دولتی ایرانی به چه معناست و چگونه آغاز شده است؟ سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در ایران، به بهروز کارونی چنین می‌گوید:
فشاری که بر اثر شکایات‌های مختلفی که سازمان داده میشه انجام میشه، باعث شده روزنامه‌ها به دست خودسانسوری بزنن و این خودسانسوری شکل مرتب عمیق‌تر و وسیع‌تر و گسترده‌تر میشه. این خودسانسوری طبیعتاً باعث میشه که خریداران روزنامه پایین بیاد. حتی آگهی‌هایی هم که به روزنامه داده میشه به اون شکل دیگه انجام نمیشه. این مسئله باعث شده که مقداری از زیادی از روزنامه‌ها از نظر اقتصادی جان چرا نداشته باشن، تعطیل شدن مقدار زیادی از روزنامه‌ها باعث شد که عده زیادی از همکاران روزنامه‌نگار ما بیکار بشن. به این ترتیب ما با یک بحران روزنامه‌نگاری در ایران مواجه، با عنوان یک صنعت اساسا تعداد روزنامه‌ها در حال کاهش، شکل و مطالب روزنامه‌ها حالت یکسان پیدا کرده، به خصوص که روزنامه‌های ما دیدند به خاطر خطراتی که داره دست کار توزیع نمی‌زنند، از سایت‌های مختلف می‌گیرن یا از خبرگزاری‌ها مطالب رو می‌گیرن، در چه خود به خود یک جور یکسان‌سازی در نشریات وجود آمده.
شما اشاره به خودداری مطبوعات از تولید خبر اشاره کردید و اینکه معمولاً خبرهای یکسانی در تمام روزنامه‌ها دیده میشه، همین خاطر هم اقبال عمومی به این رسانه‌ها کمتره. شما فکر می‌کنید که چه تأثیر این موضوع داره بر فضای اطلاع رسانی در درجه اول و بعد فضای سیاسی کشور؟
طبیعتاً وقتی که اطلاع رسانی یکسان شد و تنوع وجود نبود، تنویر افکار به وجود نمیاد. وجود دیدگاه‌های مختلف، بحث‌های مختلف باعث میشه که در نتیجه تضارب آرا و نظرات خود به خود رشد فکری و فرهنگی در جامعه ایجاد بشه. عدم رشد فکری و فرهنگی در جامعه خود به خود راه حل‌های مشکلات گوناگون جامعه رو ایجاد نمی کنه، جلوی به وجود اومدنش رو می گیره. به این ترتیب ما با یک جمود فکری در جامعه مواجه می شیم.
این جمود فکری چه تأثیرات خاص خودش رو بر سطح جامعه داره، برای افکار عمومی؟
ما مشکلات عدیدهی تو زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مواجهیم. این مشکلات اهم از فقر، اهم از نمیدونم مسائلی مثل مواد مخدر و اعتیاد، مسائلی مثل دختران فراری، مسائلی مثل قتل و جنایت، اینا مسائلی که در جامعه ما به وفور دیده میشه. برای اینا ما احتیاج به راه حل داریم. راه حل هم نمیشه که یک نفر یا یک گروه یا یک جریانی بخواد یه راه حل از خودش اختراع کنه و به جامعه ارائه بده. برای این کار ما احتیاج به سمینارها، گفتگوها و نوشتن مقالات داریم تا در نتیجه اینا بتوانیم راه حل مسئله رو پیدا کنیم. بدون این کار راه حلی پیدا نمیشه. وقتی راه حلی پیدا نشه، خب این مشکلات جامعه هی پیچیده‌تر و عمیق‌تر میشه.
نقش دولت در اینجا به چه صورت است؟
مسئله اینه که مجموعه سیستم باید اینجا یه مقدار به این فکر بیفته. هیچ کسی نمیتواند یا هیچ گروهی نمیتواند مشکلات جامعه را پیدا کردن راه حل نیاز به تمام افکار همه و بسیج افکار مردم و تهییج حتی اندیشمندان به فکر کردن کار کردن داره. این انسان ها را حلی شدین در مقابل پای حاکمیت وجود داره که امیدوارم گوش شنوایی وجود داشته و به این مسئله فکر بکنیم.
یا رسانه‌های غیر دولتی ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران ورشکستگی کاملند. سیامک طاهری روزنامه‌نگار در ایران به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
برنامه با تازه ترین خبر با
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
مسیحی شدن یکی از مهمترین دلایلی است که پناهجویان برخی کشورهای مسلمان به خصوص ایران آن را به عنوان دلیل پناهجویی خود عنوان می‌کنند و آلمان یکی از مقاصد اصلی پناهجویان ایرانی از جمله کشورهایی است که بسیاری از پناهجویان ایرانی در آنجا خود را مسیحی شده معرفی می‌کنند. در همین حال یک مقام بلندپایه کلیسای پروتستان آن کشور از دستگاه‌های مسئول در امور پناهندگان خواسته است تا پناهجویان مسیحی شده را به کشورهای اسلامی‌شان باز نگردد. دانند. دلیل همین است که به گفته این مقام ارشد کلیسای پروتستان نه دولت بلکه کلیسا باید صداقت مسیحی شدگان را بیازماید. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان گزارش می‌دهد.
سرپرست کلیسای پروتستان در ایالت رایلند آلمان به نام نیکولاس شنایدر از اداره کل پناهندگان خواسته است پیوستن پناهجویان به آیین مسیحیت را بپذیرد و گفته است اگر کلیسایی کسی را پذیرفت دستگاه‌های دولتی دیگر نباید در این باره دست به تحقیق و بررسی زنند. این مقام کلیسایی این سخنان را به هنگام دیدار از یک اردوگاه پناهجویان بیان کرد و افزود از آنجا که در کشورهایی مثل ایران تغییر باورهای مذهبی با پیامدهای ناگوار همراست، پناهجویان مسلمانی که مسیحی می‌شوند نباید اصولاً به کشورهایشان بازگردانده شوند و سپس در همین پیوند یادآور شد این به عهده کلیساست تشخیص دهد گرویدن یک پناهجوی مسلمان به آیین مسیحیت صادقانه صورت گرفته و یا ظاهری بوده است. این خواسته سرپرست کلیسای پروتستان در ایالت رایلند در حالی مطرح می شود که در آلمان به کرات دیده شده برخی از پناهجویان ایرانی یا پیش از رسیدگی به پروندهشان و یا زمانی که تقاضای پناهندگیشان در دادگاه اول رد شده مسیحی شدند. از این رو موضوع درخواست مقام یاد شده کلیسایی در آلمان را با دکتر حسن سیاه‌پوش حقوقدان در آلمان در میان گذاشتیم و او گفت چون این درخواستایی از سوی مقام‌های کلیسایی اگرچه ضمانت قانونی ندارد ولی با این حال دست قاضی برای پذیرش پناهجویان باز است.
کلیسا حرفی که میزنه نظری که میده ضمانت قانونی نداره. این توصیه به دولت آلمان و یا به مراکز پناهندگی به حق هست و درست است ولی چه تأثیری داشته باشه روی احکام صادره الان نمیشه نظری در این مورد داد ولی همونجوری که گفتم ضمانت اجرایی نداره. این فقط یک توصیه است به دولت و به مراکز تصمیم گیری در مورد پناهندگان. اینجا من باید یه نکته رو توضیح بدم که دست قاضی خیلی بازه، یعنی قاضی میتونه با توجه به گرایشات خودش و به تمایلات خودش قانون رو تفسیر کنه، میتونن هر جور که تقریبا خودشون میخوان تفسیر و تعبیر داشته باشن. به همین خاطر احکام متناقض زیاد صادر شده و این دلیل نمیشه که اگر یک دادگاهی یک حکمی رو داد حتما اون حکم در تمام دادگاه ها اجرا بشه و برای اونها مستند باشه. اینجور نیست.
در همین حال یک پناهجوی افغانی که یک سال و نیم است مورد حمایت یک کلیسای پروتستان در آلمان قرار گرفته از سوی اداره کل پناهندگان آلمان اجازه اقامت گرفته است. به این گونه پناهجویان در آلمان اصطلاحاً پناهجویان کلیسایی گفته می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش دیگر توجه کنید. تعداد دلفین‌های جانباخته در آب‌های خلیج فارس به 152 دلفین رسیده است. پیشتر در مرگ 79 دلفین پیشتر در مرگ 79 دلفین مقام‌های مسئول سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی از احتمال مرگ این حیوانات بر اثر تورهای صیادی صنعتی سخن گفته بودند، اما همزمان با مرگ دومین گروه از این آبزیان، مسئولان سازمان شیلات جمهوری اسلامی در پاسخ به اتهام‌های موجود احتمالات تازه‌ای را در این باره مطرح کردند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
تا کنون 152 دلفین به طرز مشکوکی در آب‌های ساحلی منطقه جاسک مردند. مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست استان هرمزگان در واکنش به حادثه مرگ دلفین‌ها از این پستانداران دریایی به عنوان آبزیان حفاظت شده منطقه نام بردند که صید و شکار آنها ممنوع است. در حالی که احتمالات بسیاری پیرامون مرگ 79 دلفین وجود داشت، تحقیقاتی در این زمینه آغاز شد که نتایج آن هنوز رمزگشایی نشده است. محسن ظهوری، خبرنگار مسائل زیست محیطی در تهران، از مشاهدات و پیگیری‌های خود در این باره می‌گوید.
آثار کنگک های سیدی صنعتی، شنوره های صنعتی روی بدنشون بود. اون موقع محیط زیست اعلام کرد که ما داریم بررسی میکنیم و آلودگی شیمیایی رو حتی خیلی موثق دونست. بعدها اعلام کردن که خیلی خوب، آلودگی شیمیایی رد میشه و ما روی آلودگی صنعتی حالا مانور میدیم. علاوه بر عکسی هم حتی نشون دادن که توی این عکس‌ها آثار کنگک صیادی بوده. خیلی عجیب بود که این عکس‌ها مثل که داشتن ولی بازم روی آلودگی شیمیایی مانور میدادن.
در حالی که پیگیری‌ها پیرامون مرگ مشکوک اولین گروه از این حیوانات همچنان در جریان بود، 73 دلفین دیگر در اوایل آبان ماه جاری در سواحل غربی منطقه جاسک پیدا شد. انتشار این خبر واکنش مسئولان شیلات جمهوری اسلامی را به همراه داشت. شعبان علی نظامی رئیس سازمان شیلات این حیوانات را قربانی امواج الکترومغناطیسی ناوهای نظامی ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان دانست. آقای نظامی همچنین احتمال داده است که این دلفین‌ها متعلق به منطقه خلیج فارس نبودند و توسط این ناوها برای اهداف جاسوسی در آب‌های این منطقه رهاسازی شدند. این سخنان در حالی از سوی رئیس سازمان شیلات عنوان شده که روابط عمومی این سازمان نیز اتهام‌های مطرح شده از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست را بی‌پاسخ نگذاشته است. با این حال اقدام‌ها و مناقشه‌های موجود بر سر مرگ 152 دلفین در آب‌های خلیج فارس با واکنش انجمن حمایت از حقوق حیوانات در ایران نیز روبرو شده است. رضا جوالچی دبیر این انجمن با اشاره به دیداری که قرار است در این باره با فاطمه واعظ جوادی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی داشته باشند میگوید:
انجمن حمایت از حیوانات بعد از اینکه این خبر کشته شدن دلفینا توی منطقه جاسک رو بهمون اطلاع دادن، ما یکی از دوستان و همکارانمون که در منطقه بود و فرستادیم به منطقه، ولی متاسفانه وقتی ایشون رسیدن محیط زیست تمامی اجساد دلفینا رو جمع‌آوری کرده بود. تقاضا هم کردیم که به هر حال برای که انجمن بتونه به عنوان یه انجوی مستقل آزمایشاتی رو انجام بده و کمک بکنه برای جلوگیری از تکرار چنین مواقعی، متاسفانه این اجساد در اختیار انجمن قرار نگرفت و سازمان اعلام کرد که ما خودمون در حال بررسی و کار کارشناسی روی اجساد هستیم. طبیعتاً تا بررسی اجساد این دلفین ها نمیشه نظر قطعی راجع به این قضیه داد، ولی من فکر میکنم که اگر به حال اجساد، حالا حتی یکی از اجساد این دلفین ها در اختیار انجمن قرار گرفته بوده، در اختیار مجامع علمی که غیر وابسته به دولت هستن، خیلی راحت و صریحا میشد اظهار نظر کرد و علت مرگ و میر این دلفین ها رو تشخیص داد.
هرچند مرگ دلفین ها در نگاه برخی کارشناسان پدیده نادری نیست و در بسیاری از نقاط جهان گزارش هایی مبنی بر خودکشی دست جمعی این آبزیان منتشر شده است، اما برای مردمان محلی منطقه جاسک که دلفین را نماد بخت و اقبال می دانند، مرگ این آبزیان نشانه بد اقبالی است. بررسی های علمی نیز نشان می دهد با کم شدن تعداد دلفین ها، تعداد کوسه ها و ماهی های خارو افزایش پیدا می کند و توازن شکار و شکارگر از بین می رود. به اعتقاد برخی دیگر از کارشناسان این مسئله می تواند حتی تعداد ماهیان لجنخوار را افزایش دهد که در نتیجه آن با کم شدن مرجانهای دریایی اکسیژن آب کاهش پیدا می کند و این مسئله بر روی حیات دیگر موجودات آبزی در این اکوسیستم تأثیر می گذارد.
شماره دلفین های تلف شده در آبهای خلیج فارس به 152 رسید. گزارش محمد زرقامی را شنیدیم. و در فرصت باقی مانده به یک خبر توجه کنید. تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران امروز برای اعتراض به ادامه بازداشت 3 دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری و همچنین بهنام سپهرمند، دانشجوی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، آرمان صداقتی، دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک تهران و مازیار سمیعی، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی که در تجمع هفته گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی دستگیر شده اند، در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تجمع کردند. تا لحظاتی دیگر بخش دوم مجله شامگاهی امروز تقدیمتان می شود.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 به وقت اروپای مرکزی همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوسته اید. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، بهروز کارونی مروری دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان، چند تن از فعالان مخالف دولت این کشور بازداشت شدند. بر پایه گزارش‌های رسیده، رهبران حزب نواز شریف، نخست وزیر پیشین و تبعیدی از جمله بازداشت شدگان هستند و چند تن دیگر از شخصیت‌های مخالف دولت نیز در خانه‌هایشان تحت نظر قرار گرفتند. در پی برقراری وضعیت فوق‌العاده در پاکستان، وزیر اطلاعات آن کشور امروز اعلام کرد که انتخابات عمومی که قرار بود در ماه ژانویه حدود 2 ماه دیگر برگزار شود ممکن است به تعویق بیفتد. با این همه نخست وزیر پاکستان شوکت عزیز تاکید کرده است که دولت هنوز در این باره تصمیمی نگرفته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که نرخ تورم در ایران در 12 ماهه منتهی به شهریور سال جاری 15.8% افزایش یافته است. این در حالی است که منابع دیگر از جمله پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم در ایران را بسیار بیش از این می‌دانند. دولت جمهوری اسلامی به مناسبت سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده در سال 1358 راهپیمایی‌هایی را به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در سراسر ایران برگزار کرد. پس از آنکه ایالات متحده به شاه سابق ایران اجازه داد معالجاتش را در این کشور ادامه دهد، گروهی که خود را دانشجویان پروی خط امام مینامیدند در 13 آبان 1358 سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند و 53 دیپلمات و محافظ سفارت را به مدت 444 روز به گروگان گرفتند. اندکی پس از آن روابط دو کشور به طور رسمی قطع شد و شدیداً به تیرگی گرایید. غلام حسین نوذری سرپرست وزارت نفت جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که میانگین تولید روزانه نفت خام ایران که پیش از شهریور ماه سال جاری اندکی بیش از 4 میلیون بشکه بود، اکنون از 4 میلیون 130 هزار بشکه در روز نیز فراتر رفته است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو با مقامات چین بر سر پرونده اتمی ایران عازم پکن شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد انتظار می‌رود آقای گیتس در این سفر از مقامات چین بخواهد برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی اقدامات بیشتری انجام دهند. یک خبرنگار عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در بغداد روبوده شده بود، آزاد شد. جمانا العبیدی 29 ساله که برای رادیو عراق آزاد، بخش عربی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار می کند، 2 هفته پیش همراه با رانندهش روبوده شد و چند روز بعد جسد راننده که به قتل رسیده بود پیدا شد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز با رهبران اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. خانم رایس در آستانه تشکیل کنفرانس صلح در آمریکا میکوشد تا اختلاف نظر میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را کاهش دهد. و تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران امروز در اعتراض به ادامه بازداشت چند تن از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک و نیز بازداشت 3 تن دیگر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، پلی‌تکنیک و علامه طباطبایی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تجمع کردند و در پشتیبانی از دانشجویان زندانی و علیه دیکتاتوری شعار دادند.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با بهروز کارونی. در ادامه مجله شامگاهی امروز گزارش‌هایی داریم درباره جزئیات سفر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به چین و همچنین گزارش دیگری خواهیم شنید درباره تصمیم ایران به احداث 8 پالایشگاه جدید فرآورده‌های نفتی، تازه‌ترین خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی 5 دری. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در اولین سفرش به چین در این سمت انتظار می‌رود به مقامات آن کشور فشار آورد تا اقدامات بیشتری برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی‌های هسته‌ای انجام دهند. وزیر دفاع آمریکا تصریح کرده که وی در پی ائتلافی نزدیکتر با چین است و اینکه این کشور عظیم کمونیستی را تهدیدی نظامی نمی‌داند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
با وجود اظهارات وزیر دفاع آمریکا در مورد علاقه‌مندی به نزدیکتر شدن آمریکا و چین به یکدیگر، مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا گفتند که پنتاگون همچنان از بابت صریح‌تر نبودن چین درباره اهداف نظامیش آزرده خاطر است. با این همه ایالات متحده و چین سفر رابرت گیتس را رویدادی بزرگ خواندند و هدف سفر وزیر دفاع آمریکا به چین را بهبود بخشیدن روابط نظامی دو کشور و اعتماد سازی میان واشنگتن و پکن اعلام داشتند. چین در سال جاری میلادی بودجه نظامیش را نزدیک به 18% افزایش داد و آن را به حدود 45 میلیارد دلار رساند که این بزرگترین افزایش سالانه بودجه نظامی آن کشور در ظرف بیش از یک دهه به شمار می رود. رابرت گیتس در دیدار خود از چین قرار است با شماری از رهبران بلندپایی آن کشور از جمله پرزیدنت هو جین تائو ملاقات کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا که نخواستند نامشان بازگو شود، اظهار داشتند که رابرت گیتس در دیدار با مقامات چین به احتمال بسیار موضوع هسته‌ای ایران را مطرح خواهد کرد. یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که آمریکا فکر می‌کند چین می‌تواند در زمینه ایران اقدامات بیشتری انجام دهد. به افزوده است که ایالات متحده و چین در انجام آنچه که برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی هسته‌ای لازم است، مسئولیت مشترکی دارند. ایالات متحده به دنبال آن است که چین دریابد سلاح‌هایی را که به ایران می‌فروشد در کشورهای دیگری چون عراق به دست آمدند. مقام یاد شده وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است، شواهد روشنی وجود دارد که چینی‌ها در مورد رفتاری مسئولانه با هر گونه سلاحی که به ایران می‌فروشند نمی توانند به تهران اعتماد کنند. وی افزوده است این مسئله از دید آمریکا باید چین را به این نتیجه برساند که آنها نباید هر گونه سلاحی به ایران بفروشند. رابرت گیتس در پی دیدارش از چین از کره جنوبی و ژاپن نیز دیدن خواهد کرد.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو با مقامات چین بر سر پرونده اتمی ایران به چین سفر کرده است. گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و اما نوبت می رسد به برنامه هفتگی پنج دری که مروری است بر اخبار فرهنگی ایران در هفته گذشته.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می خواهد. دل و دماغ؟ خود بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این سهن سهن منه، حق منه، عشق منه، از طرف نمیداد. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، کنچه خود داشت زدیگان تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگ هنری امروز خواهیم شنید: در گذشته قیصر امین‌پور، شاعر و استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، استقبال از نمایش آخرین آثار کامبیز درمبخش کاریکاتوریست سرشناس و نمایش آثار تصویرگران ایرانی و خارجی در تهران. و اما در قسمت دوم این برنامه، امروز نورالدین زرین‌کلک، پدر انیمیشن ایران، مهمان برنامه پنج دری است.
پنج دری.
قیصر امین‌پور، شاعر، استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان ادب و زبان فارسی، هفته پیش بر اثر بیماری قلبی در تهران درگذشت. قیصر امین‌پور متولد 1338، فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی بود. او اولین مجموعه شعرش را با عنوان تنفس صبح در سال 63 منتشر کرد و با چاپ مجموعه شعر آینه های ناگهان جایگاه خود را به عنوان یک شاعر جدی تثبیت کرد.
ولی دل به پاییز نسپرده ای، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای. سر و پا اگر زرد و پشمرده ای،
تکه‌ای از شعر سربلند سروده قیصر امین‌پور را با صدای ناصر عبداللهی می‌شنیدید. از جمله آثار به جا مانده از او می‌توان به مجموعه شعرهای در کوچه آفتاب، تنفس صبح، مثل چشمه مثل رود، بیبال پریدن، به قول پرستو، گلها همه آفتاب گردانند و دستور زبان عشق اشاره کرد.
پنج دری
تازه ترین نمایشگاه انفرادی کامبیز درنبخش با عنوان دلغک های کامبیز در گالری باران هفته پیش با استقبال فراوانی روبرو شد. در این نمایشگاه 50 اثر از آخرین کارهای کامبیز درنبخش به نمایش درآمد. کامبیز درنبخش که پس از سالهای اقامت در خارج از کشور چند سال است به ایران بازگشته، آثار خود را در ده ها نمایشگاه انفرادی و گروهی در ایران و نقاط مختلف جهان به نمایش گذاشته است. کامبیز درنبخش در سال 1321 در شیراز به دنیا آمد و فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبایی تهران است. او در طول بیش از 40 سال فعالیت هنری خود جوایز بسیاری را از بزرگترین و معتبرترین مسابقات بین‌المللی کاریکاتور دریافت کرده است و شماری از آثارش در موزه های معتبر جهان نگهداری می شوند. خانه کاریکاتور ایران نیز سال گذشته او را به عنوان کاریکاتوریست سال انتخاب کرد.
پنج دری
نمایشگاه آثار 28 تصویرگر خارجی به همراه دو تصویرگر ایرانی کتاب‌های کودک و نوجوان هفته پیش در گالری آریا برپا شد. هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه نام خود را گروه کتاب آبی گذاشتند. در این نمایشگاه که نخستین نمایشگاه گروه کتاب آبی محسوب می‌شود، بیش از 150 عدد از تصویرگران کتاب‌های کودک و نوجوان به نمایش درآمده است. این گروه به کوشش علی و حسن آمکن دو تصویرگر ایرانی تشکیل شده است که در آن هنرمندانی از کشورهای مختلف نظیر ایتالیا، ژاپن، فرانسه، مکزیک و مجارستان عضویت دارند. نمایشگاه‌های دیگر این گروه قرار است به زودی در کشورهای ژاپن، امارات، ایتالیا و فرانسه برگزار شود.
پنج دری
بال نوبت رسید به بخش دوم این برنامه، گفتگو با نورالدین زرین کلک، پدر انیمیشن ایران. با هم میشنویم.
آقای زرین کلک، شما فارغ التحصیل رشته داروسازی بودین، اما توی همون سالها در واقع دغدغه دیگه پیدا کردین. لطف میکنید برای ما بگین که اصلا چی شد که به دنیای کاریکاتور و تصویرگری رو آوردین و از اولین فعالیتاتون در این زمینه برای ما بگین.
یک امر متداول و جاری بود در دوران ما، چون که هنوز هم این سنت هنوز هست، این قصد هنوز هست که همه پدر مادرها توقع دارن بچه هاشون یا دکتر بشه یا مهندس. در دوره ما هم همطور بود. البته پدر من یا مادر من استثنان جز اون گروه نبودن، بلکه این رقابت دبیرستانی بود که دایه حسین دانشان دبیرستان که وقتی دبیرستان تمام میکنن راه زندگیشون رو چجوری انتخاب میکنن، و چون پزشکی خیلی پرستیج داشت در اون موقع، همون دلیل بود میخواست دکتر بشه. من هم مسترکا نبودم از این موضوع و در این حس رقابت، و وقتی کنکور دادم قبول شدم. بنابراین این انتخاب واقعی دلخواه خودم نبود. اگر در اون روزگار من خبر داشتم که در همون دانشگاه تهران در کنج مقابل دانشگاه داروسازی دانشگاه دیگه از نام هنرهای زیبا میرفتم، اون بهتر ادامه میدادم. سال بعد رفتم کنکور رشته هنرهای زیبا رو دادم و تصادفاً هم جزو شاگردهای ردیف اول قبول شدم. منتها اشتباهی که کردم این بود که من اون موقع تو نظام بودم، با لباس نظامی رفتم تو ثبت نام کنم. اون مسئول نام‌نویسی گفتید که شما باید برید از ارتش اجازه بگیرید که ما بتونیم اسمتون رو بنویسیم، و به این ترتیب دست بوسلان کشید روی اون عین آرزوی من که برم به اون دانشگاه. در واقع از خیلی از شروع دانشگاه جلوتر کار تصویرسازی رو من شروع عبور کرده بودم. من از 13 سالگی از زمان مصدر من در زمانهای اون موقع کاریکاتورهای سیاسی یه بار هم صفحه اول یک نامه چاپ شد که برای من بچه شون نشده خیلی روغنگیز و طرفمند.
همون ابتدایی که شما از خیلی جوانی شروع کردین به کار تصویرگری، میتونم بپرسم چه کسی بیشترین مشوق بود برای شما و آیا اصلا تحت تعلیم کسی هیچ وقت قرار گرفتین اون موقع یا اینکه همه چی خیلی خودجوش بوده؟
موتور اصلیش در حقیقت در خودم بود، اما عوامل بیرونی اولش پدرم بود. اون پدر من خیلی ذوق هنری داشت، البته در حد حدود اون دوران و نه به صورت حرفه. اولا ایشون خوشنویس خیلی خوبی بودن، بعد حافظ قرآن بودن، بعد مطالبی می نوشتن، بعد تحقیقاتی می کردن در زمینه های مختلف هنر و حرف و پرداخت، و بعدا هم ما رو تشویق می کرد به کارهای هنری، اهم از ادبیات، اهم از علوم قرآنی، آموزش از کنم که تفسیر، نقاشی و هر چی که در کمپه خودش بود و همین که امکانش برای هم بود. چون در این دوران واقعا امکاناتی هم نبود، یه مداد یه کاغذ و یه نداتا کن حد از در. ما مثلا باید بچه عیون می بودیم که یه جعبه مداد رنگی هم داشته باشیم. در حقیقت این دوران کودکی و نوجوانی که ما زیر آموزش دوگانه مدرسه و خانه قرار داشتیم، پدر من مشاور اصلی من بود.
سفر کردین و دوره کارگردانی انیمیشن رو اونجا گذروندین و همینطور اگر اشتباه نکنم یک دوره فیلم عروسکی رو اونجا گذروندید. میشه خواهش کنم اشارهی به این دوره از زندگیتون بکنید؟
ببینید یکی از پر التهاب ترین دوره زندگی من همون دوره بود. به واقع برای من یک بخت دوگانه بود. بخت دوگانه که میگم به این مفهومه که من با این دورهی که حالا توضیح خواهم داد که دینه اتفاق افتاد، دو توفیق نصیب شد. توفیق اول هم این بود که از شر ارتش نجات پیدا کردم. توفیق دوم این بود که به کاری که دلخواهم بود طور رسمی و حقیقی و تمام وقت پرداختم. یعنی رفتم بعد امریکا خوندم، هم دوران در دوران تحصیل و هم بعد از تحصیل دیگه خودم رو وقت این سو شغل کرد. در اون دوره سالهایی بود که کانون پرورش به کودکان و نوجوانان دیوار فیلم های جوانان برگزار می کرد و در اون مجموعه فیلم هایی که نمایش می داد فیلم های انیمیشن رو نمایش می داد و ما چنان مشهور این فیلم ها شده بودیم که تقریبا می گفت می شه گفتش که در این سفر بدت شوق و شوق خوابم نیست. اون دوران خیلی سرنوشتاز بود برای من و همسفرهای ما، هم نفسهای ما، و مستخدمه کانون پرورش خیلی فعال بود در اون دوران و در حال شکوفایی و رشد. یکی از شاخه های این رشد در بخش سینمایی بود. در سالهای شاید دو سال بعد از تأسیسش و تأسیسخانه ها و تعلیف کتاب ها و تصویر سازی ها به فکر تأسیس مرکز سینمایی افتاد و بلافاصله هم مرکز فیلم های انیمیشن. منتها چون تا اون دوران هیچ تصویره، هیچ آموزگار، هیچ کتاب و هیچ راهنمایی برای انیمیشن وجود نداشت، کانون تصمیم گرفت که یک نفر رو اعزام بکنه به کشوری که آموزش انیمیشن بدیده. این کشور در حد تصادف بلژیک بود و اون شخص هم باز بر حسب تصادف من بود.
چرا همیشه انیمیشن هنریه که محجورتر از باقی هنراست توی ایران؟
دلیل اصلی این کار این است که انیمیشن رو هیچ وقت جدی تلقی نکردن، هیچ وقت جدی نگرفتن. سایه سینمای ریال یا سینمای اکران یا سینمای داستان سرا به قدری سنگین بود که تمام رشته های دیگه سینمایی زیر اون سایه مدفون شدن. یعنی فیلم کوتاه هم خودش یک رشته یعنی ساخه‌ای از بدنه سینما. انیمیشن هم همچنین. انیمیشن بیشتر از همه مظلوم شد. دلایل متعدد داره که شما در این برنامه نگنجه، ولی من به طور توضیح میدم. فیلم نگاه کسانی که تصمیم کرده هستن در کار راه مبتدی مسئولین فرهنگی ما حتی انیمیشن رو نمیشنفن درست و اوایل که من باهاش صحبت میکردم به طور کامل بیگانه بودم. حالا اندکی جدیتر شدن، اندکی اطلاعاتشون بیشتر شده، اندکی فضا رو درک کردم. الان میدونن که نه تنها کره‌ای ها، ژاپنی ها، بلکه چینی ها هم وارد مسابقه تسلیحاتی انیمیشن شدن و سرزمین ها رو یکیش کنن و به مصرف تسلط شد. تازه دوزاری آقایون افتاده و فکر کردن که خوب چرا به انیمیشن توجه نکنید. این است که اخیراً حال کمی عنایت بیشتری می کنن.
اکتبر روز جهانی انیمیشن و یکی دو سال اخیر هر سال تو ایران هم یه مراسمی داشتیم. من میخواستم بدونم که من امسال هیچ جا هیچ خبری ندیدم اینکه همزمان با کشورهای دیگه تو ایران هم یه مراسمی برگزار بشه به خاطر روز جهانی انیمیشن. میخواستم علتش رو بپرسم که چرا امسال هیچ برنامه ای نبود.
این سال تبدیل بسیار سال حساس و در این حال بسیار سال مهمی. ممنونم که شما این همه ناظره ها رو تحقیق میکنید و این سوال کجا رو از من سندید. اما عدد این میکنم که جواب سوالتون رو با این ضرب المثل قدیمی بدم. میگن که آدم لباس چرکش رو جلوی همسایه نمیشد. اگرچه شما هم وطن هستید و اگرچه کار شما خبر رسانیه، اما من خیلی تجدید دیدم که کاش این سوال رو یا رسانه های داخلی و تلویزیون خودمون از من بکنید. من جواب مفصل و مشروعش رو بدم و بسانی که شنونده یعنی خبر هستن در داخل زندگی کنم و این صدا به گوششون برسه. این از جهت من این سوال بسیار مهمی نه به خاطر شخص من، بلکه به خاطر انجمنی که در حقیقت این مراسم رو برگزار میکنه و یک انجیوی کاملا آزاد و غیر سیاسی. اما متاسفانه به سبب اینکه شخص من حالا به حق یا به نحق به حق هم مسائل ایجاد شده و اساسا نقصنش به این انجمن خواهد خورد.
با سپاس از نوردین زرین‌کلک و شما که تا این لحظه با ما بودید. نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
ساعت 19:23:50 است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
به گزارش اقتصادی مجله شامگاهی امروز توجه کنید. شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد با احداث 8 پالایشگاه جدید ایران را به صادرکننده فرآورده‌های نفتی مبدل سازد. رسیدن به این هدف به سرمایه‌گذاران خارجی، تکنولوژی جدید و مهارت فنی نیاز دارد که جمهوری اسلامی از همه اینها محروم است. حسین آریان نگاهی دارد به مسئله فرآورده‌های نفتی و مشکلات جمهوری اسلامی برای افزایش ظرفیت پالایش در ایران.
به گزارش آژانس تحقیقاتی استراتفو، ایران به عنوان چهارمین تولید کننده نفت خام 40% گازوئیل مصرفی کشور را از خارج وارد می کند و با جمعیت 70 میلیونی خود روزانه 75 میلیون لیتر فرآورده های نفتی مصرف می کند. این در حالی است که مصرف داخلی کشور در عرض 5 سال گذشته هر سال 10% افزایش یافته است. اعمال جیره‌بندی به وسیله دولت احمدی نژاد در ماه خرداد و در پیان اختشاش در تهران که با آتش زدن چند پمپ بنزین انجامید، نتیجه این افزایش مصرف و سیاست دولت برای مهار این افزایش بود. با این وجود ایران سالانه بیش از 5 میلیارد دلار یارانه می‌پردازد. قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران در مقایسه با کشورهای همجوار پایین است و این عامل نقش مؤثری را در قاچاق فرآورده‌های نفتی به کشورهای همجوار به ویژه عراق بازی می‌کند. استراتفورد می‌افزاید افزایش ظرفیت پالایش در ایران با 2 مشکل عمده روبروست: فقدان دانش فنی و کمبود سرمایه‌گذاران خارجی. شرکت‌های خارجی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران نیستند. در سال 1993 یک کنسرسیوم خارجی کار ساختمان پالایشگاه عراق را با ظرفیت 150,000 بشکه به پایان رساند، ولی کار ساختمان پالایشگاه بندرعباس با 4 سال تأخیر به بهره برداری رسید. اواخر مهر ماه امسال یک شرکت هندی اعلام کرد که یک پالایشگاه در بندرعباس به ظرفیت 300,000 بشکه خواهد ساخت، ولی 2 روز پیش 9 آبان مجدداً همین شرکت اعلام کرد که به خاطر تحریم‌های بین‌المللی و حفظ سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در آمریکا از این کار منصرف شده است. استراتفورد می‌گوید با نگرش به کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا، معلوم نیست که ایران چگونه می‌خواهد ظرفیت پالایشگاه‌های خود را افزایش دهد.
گزارش حسین آریان رو شنیدیم که نگاهی داشت به مسئله فرآورده‌های نفتی و مشکلات جمهوری اسلامی برای افزایش ظرفیت پالایش در ایران. و اما تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش در گزارش امروز فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران امشب در دومین دیدار خود در مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی به مصاف تیم آمریکا می رود. در این رقابت ها که در سواحل کوپاکابانا در ریو دو ژانیروی برزیل در حال برگزاری است، امشب از ساعت 19:30 به وقت ایران تیم فوتبال ساحلی ایران در مقابل تیم آمریکا به میدان می رود. تیم ایران که در گروه دوم این بازی‌ها در کنار تیم‌های اسپانیا، پرتغال و آمریکا قرار دارد، روز جمعه در اولین دیدار خود با نتیجه نزدیک 3-4 و در ضربات پنالتی مغلوب تیم پرتغال شد. امروز همچنین در گروه دوم اسپانیا با پرتغال مسابقه می‌دهد. در همین چهارچوب شب گذشته 4 دیدار در گروه‌های سوم و چهارم برگزار شد که طی آنها اوروگوئه 3-2 ایتالیا را شکست داد. ژاپن 1-4 به سنگال باخت. نیجریه 5-3 آرژانتین را برد و فرانسه 6-5 امارات را مغلوب کرد. مسابقات فوتبال ساحلی جام جهانی سال 2007 با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از روز جمعه گذشته در شهر ریو دو ژانیرو در برزیل آغاز شد. تیم فوتبال رئال مادرید صدرنشین جدول رده‌بندی مسابقات لالیگای اسپانیا دیشب در آغاز هفته 12 این بازی‌ها مغلوب تیم سویل شد. در این دیدار که در اولین ساعت بامداد امروز به وقت ایران برگزار شد، رئال مادرید با 2 گل در زمین سویل بازی را واگذار کرد. در مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا هم دیشب 2 مسابقه برگزار شد که طی آنها فیورنتینا با برد 1-0 خود در مقابل لاتسیو با 23 امتیاز تا قبل از بازی‌های امروز به رده دوم جدول رده‌بندی صعود کرد و آس میلان در سانسیرو در مقابل میهمانش تورینو با کسب نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به سرخط چند خبر. در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان، چند تن از فعالان مخالف دولت بازداشت شدند. انتخابات عمومی پاکستان ممکن است به تعویق بیفتد. بانک مرکزی ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری را نزدیک به 16% اعلام کرد. گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران با شرکت در یک گردهمایی اعتراضی خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند. دولت جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده در سال 1358 راهپیمایی‌هایی را به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در سراسر ایران برگزار کرده است. میزان تولید نفت خام ایران از 4 میلیون بشکه در روز فراتر رفته است. یک خبرنگار عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در بغداد ربوده شده بود، آزاد شد. در گرجستان تظاهرات علیه میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری برای سومین روز پی در پی ادامه دارد و وزیر خارجه ایالات متحده امروز با رهبران اسرائیل در این کشور دیدار و گفتگو می‌کند. به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز می‌رسیم. با سپاس